أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه قبل به اینجا رسید، مرحوم آیت الله خویی فرمودند ما در مسئله بدن حیوان و ملاقی و ملاقا و اینها دو تا استصحاب داریم که هیچ کدام از این دو استصحاب جاری نمی شوند. یکی استصحاب بقای عین نجس در بدن حیوان بود که اینو فرمودن چرا جاری نمیشه؟ چون سر از اصل مثبت در میاره، که این رو دیگه توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. این استصحاب اول بود. شهید صدر به اینجا اشکالی ندارن. استصحاب دوم محل مناقشه ایشانه. استصحاب دوم استصحاب بقای، بگید این نجس، نه بقای نجاست در بدن حیوانه. یعنی هنوز این بدن چیه؟ نجسه. به تعبیر دیگر استصحاب بقای تنجس این بدن حیوان. اینجا دقت کنید، مرحوم آیت الله خویی می فرماین علتی که بر این استصحاب دوم، این استصحاب دوم جاری نمی شود، اینه که بر این استصحاب دوم اصلا اثر شرعی بار نمی شه. و ما هم سر جای خودش خوندیم استصحاب در جایی جاری می شود که مستصحب خودش اثر شرعی باشد، یا موضوعی باشد که بر این موضوع اثر شرعی بار شود. بالاخره ما در استصحاب دنبال بار کردن و ترتب اثر، بفرمایید، شرعی هستیم. احسنتم. خب در اینجا ما یه علم وجدانی اجمالی داریم که با توجه به اون علم عرض کردیم اثر شرعی بار نمیشه. اون علم وجدانی اجمالی چیه؟ میفرماین اون عین نجسی که آمد بدن حیوان، اول عین نجس اومد تو بدن حیوان، اون عین نجس یا زائل شده در بدن حیوان و یا به قوت خودش باقیه. ما یه چنین علم اجمالی داریم، مگسی پا شده رفته روی قذره نشسته، معذرت میخوام روی قذرم میشه گفت، روی عذره نشسته، روی نجاست پا شده آمده، بعد نشسته روی بدن یا لباس ما. اینجا استصحاب دوم استصحاب بقای نجاست بدن حیوان بود. مرحوم آیت الله خویی میفرماین برش اثر شرعی بار نمیشه. چرا؟ چون ما علم وجدانی داریم اجمالاً که عین نجس یا در بدن حیوان باقی مونده و یا زائل شده. اگر زائل شده خب بدن حیوان پاکه دیگه، چون در جلسه قبل گفتیم در حیوانات اگر عین نجاست با اونها باشه و بعد عین نجاست پاک زائل بشه، بدن حیوان پاکه و نیاز به غسل و شستشوی با آب بفرمایید نداره. پس یا این رطوبت نجس، یعنی اگر خوش بشه دیگه، خوش بشه تا وقتی خوش بشه، بله نجس دیگه، بله. خب که از اساس نجس نمیشه، اگه گفتیم از اساس نجس نمیشه که هیچی، اما اگه گفتیم نجس میشه خب تا وقتی که جاف نشده. عرض کردم اگر جاف شد اشکالی نداره، اگر تر بود نجس میشه، یعنی ملاقیش نجس میشه. دقت کنید اینجا فرمودن نه دیگه، در بدن حیوان نجس نمیشه دیگه، وقتی خوش شد دیگه نجس نمیشه. خب دقت کنید اینجا، پس ما یا علم وجدانی داریم که یا این نجاست زائل شده یا باقی است. اگر این نجاست زائل شده، خب با زوال این نجاست از بدن حیوان اون بدن طاهر شده، و وقتی بدن طاهر شد اثری بر ملاقات صبح با بدن این حیوان بار نمی شود. بدن طاهره، ولو بدنم الان دیگه چی باشه؟ خیس باشه. چرا؟ چون این نجاست زائل شد، بدن خیس باشه. حالا این رو شهید صد البته دیگه توضیحش نمیده که اگر این نجاست زائل شد بدن خیس بود، آیا بازم ملاقی نجس می شود یا نمی شود؟ اینجا رو باز نمی کنن. ما هم حالا فعلا به خیسی کاری نداریم، این نجاست تو بدن حیوان بوده، این این نجاست از بدن حیوان زائل شده. این یه فرض علم اجمالی و یک فرد علم اجمالی است. در اینجا که اثری باقی نمیمونه و اثری مترتب نمیشود بر این که بخوایم ما بگیم بدن حیوان نجسه، اصلا بدن حیوان نجس نیست، طاهره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. اگر نجس بود شک میکردیم که آیا متنجس منجس شیء دیگری هست یا نیست، اما در اینجا که بدن حیوان اصلا متنجس نیست، پاکه، پاکم که با پاک ملاقات کنه نجس نمی شود. این فرد اول علم اجمالی. فرد دوم علم اجمالی اینه که ما میگیم نه، اون عین نجاست در بدن حیوان باقی است. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند ملاقی یعنی ثوب اول با عین نجس ملاقات کرده، سپس با بدن حیوان، یعنی تا به عین نجس خورد دیگه این بدن ما و لباس ما چی شده؟ نجس شده، وقتی با عین نجس ملاقات کرد. بعد باز برای ملاقات دوم اثری نیست، که ملاقات دوم چی باشه؟ انتقال نجاست از بدن حیوان به ما باشه. ما دیگه به بدن حیوان به تعبیر مرحوم آیت الله خویی کاری نداریم، عین نجاست باقیه، بدن با عین نجاست ملاقات کرده و بدن طبعا میشه چی؟ نجس. چرا؟ چون المتنجسو لا یتنجس ثانیاً. وقتی دست من خورد به عین نجاست بدن حیوان، دست من نجس شده دیگه. حالا به بدن حیوان هم که خورد، اول که خورد به عذره دست من نجس شد، به بدن حیوان بخواد بخوره اثری بر این ملاقات بار نمی شود. در نتیجه نه استصحاب بقاء عین نجس در بدن حیوان جاری نمی شود و نه استصحاب بقاء نجاست بدن حیوان. اولی چون سر از اصل مثبت در می آورد، دومی چون اثر شرعی برش بار نمی شد، چون یه علم اجمالی داشتیم، یه فرد علم اجمالی جریان استصحاب نجاست می شد سالبه به انتفاع موضوع، یه فرد دیگر علم اجمالی هم که عرض کردیم باز دوباره اثر بار نمی شود، لأن المتنجس لا یتنجس ثانیاً. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. شهید صدر در جلد 6 صفحه 202 بر این فرمایش مرحوم آیت الله خویی مناقشه می کنن. یعنی شهید صدر می خوان بگن خیر، اینجا استصحاب جاری می شود، ایشان می‌فرمایند کی گفته که ما چون این علم اجمالی داریم؟ ما علم اجمالی نداریم که یا بدن حیوان با متنجس ملاقات کرده و یا با عین نجس ملاقات کرده بعد بگیم علی کل تقدیر بدن حیوان پاکه، و ما حکم میکنیم به نجاست ملاقی با بدن حیوان. آره احسنتون، دو فرض میگنن که فرض دومشون با فرض مرحوم آیت الله خویی منافعال. عرض میکنم پس برگردیم، ایشان میفرماین ما علم اجمالی نداریم که یا بدن حیوان با متنجس ملاقات کرده و یا با عین نجس ملاقات کرده و بعد بگیم علا کل تقدیرن حکم به نجاست ملاقی داریم. مرحوم شهید صدر یه جور دیگه ای تصویر کردن، ایشان میفرماین غرض چیه؟ غرض اثبات نجاست ملاقیه، نه اثبات نجاست ناشی از نجاست بدن حیوان. ما دنبال اثبات نجاست دستمون که ناشی از نجاست بدن حیوانه نیستیم، ما دنبال نجاست ملاقی هستیم که اولین شیئه که بدن چی باشه؟ بدن حیوان باشه. عبارتشون هم آوردم چون یه ذره برای منم به نظرم میاد اینجا یا من خوب نفهمیدم یا خوب تقریر نشده. عبارت شهید صدر رو دقت کنید: و ذالک لان عین النجس ان کانت باقیتا فی بدن الحیوان. اگر گفتیم عین نجس در بدن حیوان باقیه، فرض اول گفتیم علم اجمالی داریم به دو شی دیگه، درست شد یا نه؟ که میگیم یا عین نجس در بدن حیوان باقیه و یا عین نجس در بدن حیوان زائل شده. حالا میاد سر این علم اجمالی، لان عین النجس ان کانت باقیتا فی بدن الحیوان، اگر باقی هست فالملاقی لها اون چه که ملاقی میکنه با این نجاست کالثوب قد تنجس بملاقاتها لا بملاقات بدن الحیوان. لباس اگر اصابه کرده به این عین نجاست، علت نجاست لباس میشه ملاقات لباس با عین نجاست نه با بدن متنجس. و اما ان کانت زائلتا ان، اما اگر عین نجاست از بدن حیوان زائل شده، فالملاقی حین اذن و ان لاقا بدن الحیوان، اگرچه که با بدن حیوان ملاقات کرده، الا انه طاهر، الا اینکه پاکه. چرا؟ لفرض جان، حالا عرض میکنم لفرض انه یطهر به مجرد زوال العین ان، فعند اذن تکون الملاقات مع الطاهر فاذن لیس، اینجاش حرف شهید صدره، فاذن لیس فی المقام علم اجمالی به انه اما لاقا عین النجس او المتنجس. ما این علم اجمالی رو نداریم که یا با نجس ملاقات کرده یا با متنجس، چون گفتن این علم اجمالی نیست شهید صد، بل علم اجمالی به انه اما لاقا عین النجس او الطاهر. خب من عرض میکنم مگر فرمایش مرحوم آیت الله خویی جز این بود؟ ایشون هم فرمودن اگر عین نجاست باقیه پس ای با چی ملاقات کرده؟ با عین نجاست. اگر عین نجاست زائل شده دیگه پس بدن حیوان چیه؟ پاکه. پس یا با عین نجاست ملاقات کرده یا با طاهر. اینجا اثری برای اثبات نجاست بدن حیوان بگید نیست. مرحوم آیت الله خویی هم که همینو گفتن، شهید صدر او علم اجمالی مرحوم آیت خویی رو انگار به حسب اون چه که من برداشت کردم پذیرفتن، ولی این تعبیر که آخرش میگن لیس فی المقام علم اجمالی به انه اما لا قائنا نجس او المتنجس، مرحوم های خویی هم که این علم اجمالی رو نفرمودن، ایشون فرمودن علم اجمالی داریم یا عین نجاست باقی است پس با او ملاقات کرده، یا عین نجاست زائل شده چون بدن حیوان عین نجاست که زائل شد میشه طاهر پس ملاقات کرده طاهر با طاهر. به نظر میاد که اینجا عبارت شهید صدر و علم اجمالیشون بازگشت به همان علم اجمالی مرحوم آیت الله خویی است و در اینجا اشکالی مترتب نمی شود. خب حالا این فرع اول تمام شد، فرع دوم که اول یک مسئله جدیدی است الان میخوایم عرض کنیم. دوستانی که تازه تشریف آوردن دیگه از اینجا انشالله شما هم با ما همراهی میکنید. بفرمایید. میخواید بگید تنجس اول ثابت نمیشه؟
تنجس اول که قطعی بود، یعنی ملاقات پیدا کردیم منبار تبیر آیستر منبار اون پرنده با عزله اومده یا با اون ظرفی که توش خون بوده یا نجس بوده با اون قطعا ملاقات پیدا کردیم، این که بحث نیست. داریم بعد بحث داریم بود که اون ملاقی ثانی آیا کنابای آخوی اینو بود گفت با این نجس ملاقات پیدا کرده یا با
متلجس؟
نه چونی یا
آف این علم اجمالی رو دارید میفهمید؟ بله.
اما
بعد
اگه با عین نجس ملاقات پیدا کردی که
نجس دیگه نیازی به اثبات تنجس متنجس نداریم دیگه،
نیاز ولی نیاز به سرایت داریم.
خب خود به خود وقتی با عین نجس ملاقات کرده سرایت هم کرده دیگه، مفروغ عنه. بله نه ممکنه که با عین نجس ملاقات کرده ولی ملاقات سرایتی نبوده باشه، اینم بله، اینم یک فرض قضیه هست.
درست
بله درسته، یک فرض قضیه.
فرضیه که شما خیس بودن توی کلامتون آوردید اما گفتید حالا اینو مفروغ بگیرید، در صورتی که اگه خیس بودن در نظر بگیریم ما بگیم، چون که آیه خوبی فردن در نظر میگیرم میگه یا عین نجاست از بین میره پاکه یا عین نجاست از بین میره نجسه، خود عین نجاست. درصورتی که فرض سوم هم هست عین نجاست از بین میرود اما هنوز خیسه.
عرض کردم آقای علوی هم همینو فرمودن، شما همینو فرمودید دیگه، ولی عرض کردم که اینجا دیگه با اون خیسی محل کلام آقایان نیست، متوجه میشید؟ بله دیگه بله. و الا اگر قرار باشه خیس باشه باز خودش هم یه طرف دیگه یه علم اجمالیه، علل قاعده باید این باشه منظورشون. جان تأثیر نداره بدن حیوان، اگر باقیه که پس بدن من با عین نجاست ملاقات کرده، آره اگر هم زائل شده پس بدنش پاکه. این فرمایش نه دیگه، اگه بدن حیوان نجس باشه مثلا یک ظرف خب عین نجاست هست یا نیست؟
نیست.
خب عین نجاست اگه نباشه پاکه دیگه،
بله
اشکال نداره پاکه، چون ما گفتیم که بدن حیوان یا اصلا نجس نمیشه یا
اگه نجس
با بقای با زوال عین پاک میشه دیگه. اگر فقط خیسه و عین نجاستی در کار نیست، نجس نمیشه دیگه. بی فرض مثلا
میشه
درست
بعضی مثلا میشه گفت همین جایی که موضوع خیسه هست در نظر دارن، اما یک مسئله دیدی که آخوند در مطلع هم که دادم های مطلع هم کردن که وقتی علم اجمالی به که سبب ها هست
نوبت نمیرسه به اون
یکی، چون سبب هست و مسبب رو در نظر نمیرسه.
درسته، به ذهنم خود زده این مطلب، توجه دارم چی میفرمایید، ولی امکان عرض میکنم دیگه با توجه به اون مبنایی که ما از آیون داریم، اگر خیسه فقط باشه دیگه نجس نمیکنه. چون عرض کردیم بدن حیوان یا از اول اصلا نجس نمیشود، یا اگر نجس بشه تا وقتی نجاست باقیه که عین نجاست باقی باشه. اگه عین نجاست باقیه پس بدن من با عین نجاست ملاقات کرده میشه نجس. اگر عین نجاست زائل شده دیگه بدن حیوان پاکه ولو خیس باشه. ولو خیس باشه بازم پاکه دیگه. بله؟ نه، با زائل شدن عین نجاست میگن. اشکال نداره، از قدم بدن حیوان خاصی کدوم آب؟
آبی که به نجاست
آبی که به نجاست برخورد کرده ریختیم رو بدن حیوان.
نه، حیوان خیس میشه یا آب جدا از بدن
میگن. از قدم بدن حیوان اگر عین نجس نباشه پاکه دیگه ولو خیس باشه. من نمیفهمم سوال شماها رو. بدن حیوان اگر خیس باشد اما عین نجس روی بدن حیوان نباشه پاکه دیگه.
بدن حیوان خیسی رطوبت بدن حیوان نجس جدایی فرض میشه و اون نجاست که برده به خیسی بدن حیوان کل نجس خیسی چیز جداست.
خب بدن خیس باشه خیسی که نجس نیست که در بدن حیوان. از کردم بدن حیوان یه قول اینه که اصلا نجس نمیشه، یه قولم اینه که اگر نجس شد تا وقتیه که عین نجاست در بدن باقیه بدن حیوان حساب خاصی داره دیگه. خب تا اینجا فرع اول از اصل مثبت تمام شد، فرع یعنی یه مثالی. فرع دوم ناظر به یوم الشک، یعنی روز آخر ماه مبارک رمضان یا روز اول ماه شوال، یعنی روز عید سعید فطر. یوم الشک، خب من اینجا سه تا استصحاب میتونم جاری کنم. یک، استصحاب بقای شهر رمضان. دو، استصحاب عدم خروج شهر رمضان. سه، بگید شماها، استصحاب عدم ورود شهر شوال. هر سه استصحاب از نظر ترتب آثار یکی هستند. چه بگیم استصحاب بقاء شهر رمضان، چه بگیم استصحاب عدم خروج شهر رمضان، چه بگیم استصحاب عدم ورود شهر شوال، آثار شرعی بار میشه. حداقل اثر شرعی که بار میشه اینه که پس امروز بر من وجوب صیام داره، امروز رو باید روزه بگیرم و احکام دیگری که بر امر روزه مترتبه. اینجا که حرفی نداریم، تا اینجا مسئله واضحه. اما سوال میشه آیا با یکی از این سه استصحاب که بازگشته به یک چیز دارن آیا میشه اثبات کنیم که پس فردای یوم الشک روز اول ماه شوال و در نتیجه آثار برش بار بشه، مثلا حرمت صیام باشه، مثلا وجوب، مثلا صلات عید فطر رو بتونیم بخونیم، مثلا غسلش مستحبه، مثلا زکات فطرش واجبه و احکام دیگری که مترتب میشه بر روز اول ماه شوال. سوال اینه با این استصحاب های سگانه آیا میشه ثابت کنیم امروز که یه روز شک بود گفتیم بگو ماه رمضانه، ولی میتونیم بگیم بگو فردا هم ماه شواله یا نه؟ مرکز نظر روشنه؟ اگر محل نزاع روشن باشه بقیهش هم پشت سرش میاد، ولی گاهی اول روشن نمیشه بعد همینجور تگیج باقی است. خب شماها که ماشاءالله خوش استعدادم هستید، کی؟ نه 29 هم نیست دیگه، 29 هم که 29 روز علل قاعده دیگه، بله دیگه، چون ماه مبارک 28 روزه که نمیشه که، 29 هم گذشته امروز الان نمیدونیم. عرض کردم دیگه مسئله رو به وضوحش واگذار کردم. من عرض نکردم روز 29 هم، خب عرض کردم این دیگه، من به وضوح بسیار واضحش واگذار کردم روز سیومه. نمیدونم امروز روز سیوم ماه مبارکه یا امروز روز عید فطره. امروز رو سه تا استصحاب جاری کردم، گفتم ماه مبارکه تمام شد. آیا میشه بر این استصحاب اثر بار کرد که فردا میشه روز اول ماه شوال یا نه؟ شما بگید اه خب وقتی امروز روز سیومه خود به خود فردا هم میشه روز اول، محل دعوای ما همینجاست، اصل مطلب همینجاست. خب آیون میفرماین که اینجا اگر بخوایم استصحاب رو جاری کنیم و بعد نتیجه بگیریم که فردای یوم الشک روز اول ماه شوال و احکام رو برش بار کنیم، این میشه واسطه یا واسطه عقلی یا واسطه عرفی. پس دقت کنید، استصحاب بقای شهر رمضان یا بگو استصحاب عدم خروج شهر رمضان یا بگو استصحاب عدم ورود شهر شوال، این سه تا استصحاب آثارشون رو داشتن. اگر بگیم فردا اول شوال است و بعد اثر شرعی دارد که اثر شرعی وجوب زکات فطره و الی آخر بود، اینجا میشه این واسطه واسطه عقلی یا عادی. ما مستصحب داریم، واسطه داریم که پس فردا اول شوال است و اثر شرعی رو بار می کنیم، وجوب زکات فطره و استحباب غسل و حرمت صیام و امثال اینها. پس اینجا خود یه واسطه عقلی یا عادی اثر شرعی میخواد بنش بار بشه، میشه از هر مصادیق اصل بگید مثبت. خب این تا اینجا. مرحوم محقق نائینی میفرمایند در جلد 4 صفحه 499 فواید الاصول، ایشان میفرمایند این اختصاص به روز اول ماه هم نداره. دقت کنید نکته قشنگ و لطیفی میگن ایشون. ایشون میگن اگر ما به فرض بتوانیم اثبات کنیم که فردا اول ماهه، روزهای بعدم همین حرف پشت سر میاد، دوم ماه، سوم ماه، پنجم ماه، پونزدهم ماه، بیستم و هاکذا. خب و اثر هم بار می شود. مثلا اگر ما شک کردیم که الان شوال، آیا روز آخر ماه شواله یا روز اول ماه ذیقعده؟ مثال کامل ترش، آیا روز آخر ماه ذیقعده است یا روز اول ماه ذی‌الحجه است؟ خب منم حاجی هستم، قربانی رو باید روز دهم انجام بدم، ای استصحاب اگر میخواست جاری بشه فردای یوم الشک میشد روز اول ماه ذی‌الحجه، پس فرداش میشد دوم و ها کذا تا روز دهم. روز دهم باید قربانی کنم و سایر اعمال رمی جمره عقبه کنم و امثال اینها. همین را اجازه بدید عرض کنیم. پس اگر ما استصحاب ها رو جاری کنیم، شهر رمضان موضوعیت نداره، فقط اون روز موجود میشه روز آخر ماه موجود، فرداش میشه روز اول، پس فرداش روز دوم و هاکذا. محقق نائینی میگن پس این اصله اگر با او واسطه اثر بار بشه، باز همون واسطه روز پس فردا و پس در فردا هم میاد
و اثر بازم بار می شود. البته حالا میخوام ببینیم این بار میشه یا نه. فعلا که اصل مثبته و بار نمی شود. اگر قرار بود اثر بار شود، اختصاص به فردای یوم الشک فقط نداشت، در بقیه ایام هم می اومد. خب اینجا مرحوم محقق نائینی می فرماین ما یک تفصیلی می دیم. یک کمی عبارت فوائد الاصول سنگینه و شما به فوائد مراجعه کنید، به منتقا مراجعه کنید، به مصباح الاصول مراجعه کنید. نوع آقایان چون مطلب محقق نائینی رو گفتن، تعجبم از تقریبا با عبارتهای خود محقق نائینی آوردن و عبارت چون یک کمی مندمجه، ولی در این حال جان اجود فوائد رو من نگاه کردم، فوائد و اجود یکیه تقریبا، بله، ولی فوائد عبارتهای کمی مندمج و سنگینه، اما مطلبش به نظر حقیر خیلی واضحه. ایشون میفرماین ما تفصیل میدیم، میگیم یک، اون عنوان اولیه مرکب از دو جزئه که یکیش وجودیه یکیش عدمیه. عنوان اولیه، عنوان وجودی بگو امروز روز شواله، عنوان عدمی بگو عدم، معذرت میخوام، امروز روز ماه رمضانه، بله. عنوان دوم عنوان عدمیه، عدم مضی روز آخر رمضان. درست شد یا نه؟ بله دیگه، عدم مضی. حالا ایشون میگن عدم مضی روز آخر رمضان، یعنی روز آخر رمضان هنوز تمام نشده و نگذشته. بعد ایشون میفرماین حالا این استصحابه که آمد فردای این روز که اصطلاحاً بهش میگن اول شهر، شما تو عبارت نائینی که مراجعه کنید میبینید دائما نوشته الاول الاول الاول، تو گیومه هم گذاشتنش تو فوائد، مراد از اول یعنی فردای اون روز استصحابی که میخواد اصطلاحاً بشه اول ماه بعد. ایشون میفرماین اول شهر یا معنایی است مرکب از الوجود المسبوق، دقت کنید تعابیر رو، الوجود المسبوق به عدم مثله، وجودیست روز فردای یوم الشک روز اوله، وجودیست که مسبوق است به عدم مثل این وجود، یعنی دیگه مثل این روز اول ماه شوالی قبلش نبوده، پس این روز قبل می شده روز آخر ماه مبارک، پس روز اول فردای یوم الشک میشه الوجود المسبوق به عدم مثله، یا مرکب از اینه یا مرکب به اینه. بگو الوجود المسبوق و هر کی گفت جایزه داره،
یا عدم بود یا چیز بودی.
خب الوجود المسبوق به زده، یا بگو روز فردای یوم الشک که روز اوله، بگو روزی است که وجود داره و مسبوق به ضد خودشه، ضد خودش یعنی روز ماه رمضان، چون امروز وقتی شوال باشه ضدش میشه ماه مبارک. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب
ضدش
میشه
آخرش، اول
ماه، نه ماه رمضان شوال. از کی میشه؟
روز اول ماه، شما نسبت به
هر ماهی میتونید، هر ماهی رو نسبت به ماه قبل میسنجیم دیگه،
اول و آخر.
یعنی چی اول و آخر؟
اول شوال و آخر رمضان.
خب بله دیگه، ما همین رو داریم عرض میکنیم دیگه، میگیم الوجود المسبوق و به زده خب عرض میکنم دیگه، محل کلام ما کیه؟ روز اول ماه شواله که زدش میشه روز آخر ماه مبارک. من اشکال شما رو خیلی متوجه نشدم. خب پس یا اول شهر روز فردای بعد از یوم الشک، یا مرکب از الوجود المسبوق و به عدم مثله، یا الوجود المسبوق و به زده، فرقی نمی کنه، یا مرکب از اینه یا مرکب از یک معناییست که اون معنا انتزاع شده از وجود مسبوق به عدم مثله و وجود مسبوق به زده، یا پس یه معنای مرکب از این الوجود دوتا الوجودا، یا یه معنای انتزاع شده از این دوتا الوجودا. چی؟ اول شهر. در روز اول ماه فقط، یا هی او وقتی گفتم هی دائم چی میفرمایید؟ عرض میکنم دیگه، اول ماه رو دارم عرض میکنم، روز اول بعد از یوم الشک همیشه این خصوصیت رو داره. میگیم این روز اول بعد از یوم الشک مرکب است یا از این دوتا وجود، الوجود المسبوق به عدم زده به عدم مثله، و یا الوجود المسبوق به زده. عرض میکنیم ذهنتون ای برابر نره دیگه خیلی، چون هی مجبورم تکرار کنم. پس روز اول یا مرکب از این دوتا وجود میتونه باشه به این دو شکل، یا روز اول نگیم مرکب از این دوتا وجود، مرکب از الوجود المسبوق و به عدم مثله، یا بگو مرکب است از الوجود المسبوق و به زده، یا هم بگو نه عنوان روز اول انتزاع می شود از این دوتا ترکیبی که گفتیم، هر ترکیبی در عرض ترکیب دیگر. بعد ایشون می فرماید بنابر اولی استصحاب عدم هلال شوال در یوم الشک جاری می شود، استصحاب بقاء ماه مبارک جاری می شود، نتیجه می گیریم که فردا میشه اول شهر، و این هم اصل مثبت نیست. چرا اصل مثبت نیست؟ چون موضوعش، موضوع اون احکام خاصه روز اول و روز دوم و امثال این هاست. فرض اینه که روز اول مرکب از دو جز شد، یکی این که امروز رو بگو شواله، و دوم بگو روز سابق بر امروز مثل امروز بگید چیه؟ نیست. یا بگو اصلا روز سابق از ماه الوجود المسبوق به زده، بگو از ماه رمضان است، روز سابق. بعد ایشون میگه یک جزء بالوجدان احراز شده، چون یقین داریم، شما ها یکیتون گفتید، چون یقین داریم فردای یوم الشک میشه از ماه چی آقایان؟ شوال. پس یک جزء بالوجدان احراز شده، جزء دوم احراز میشه با استصحاب عدم هلال شوال در یوم الشک. ما دو تا جزء داریم، نتیجه اینه که فردا میشه روز اول شوال. این فرض الفش رو تمام کنم. بعد ایشون میگن روز اول شوال کیه؟ روزیه که مسبوق به عدم مثل شد، یا مسبوق به وجود ضد شد. فردا احکام خاص بار می شود، و اینجا بین مؤدای اصل و بین این احکام اصلا واسطه ای نمی خورد که بخواد سر از اصل مثبت در بیاره، بلکه با جریان استصحاب خود به خود این اثر بار می شود. دیگه نیاز نداریم بحث کنیم که این واسطه خفیه است و یا جلیه. نمیدونم روشن شد مطلب یا نه، وقت چون گذشته دیگه. فرض و صورت ب که معنایی است منتزع از این دوتا، انشالله میمونه برای فردا. ولله الحمد.